أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستغرقني. حمد مقتد پروردگاری است که هرگاه از او سؤال کنم به من عطا می کند و اگر چه بخیلم در وقتی که او از من چیزی را بخواهد. در این جمله مثل جمله قبل خداوند متعال اعطاها را به نحو پیوسته و مستمر در قبال سؤال ذکر می کند. البته میتونیم بگیم که لازمه اجابت پروردگار همین اعطا هم هست و این فقرات به عنوان عطف بیان جملی به کار رفته. هرگاه از خدا سوال کنیم او اعطا می کند. و هرگاه او از ما درخواست می کند ما بخل می ورزیم. جمله جالبی در اینجا حضرت می فرماید که پروردگار یستغرضنی، از ما قرض بگیرد. چرا نفرمود و این کن تو بخیلا حین یسألنی؟ چون معنای استقراض قرض گرفتن که قرض الحسنه باشه این است که انسان از یه شخص یک وامی میگیرد و یه قرضی میگیرد و بعد در رأس اون مدت اون قرض را ادا میکنه. در واقع چیزی از جیب این شخص کم نمیشه، فقط یک مدتی این مالش در جایی حبس میشه. میده به زید به عمر. اما غیر از انفاق، که انفاق وقتی که انسان یه چیزی را میده دیگر میره از ملکش بیرون میره، حالا ثوابش بعد هست میه مطلب دیگه. فقط از نقطه نظر ظاهر وقتی که انسان به فقیر 100 تومان پول میده، این دیگه 100 تومان تو جیبش که بر نمیگرده، اون 100 تومان رو خرج میکنه. ولی وقتی که به یه شخصی قرض میده، دوباره اون شخص این قرض را پس میده، پس بنابراین چیزی از او کم نمیشه. لهذا در قرض گرفتن عفت و متانت و عزت مسلم و مؤمن محفوظه و ثواب قرض زیاده. انسان قرض بده به افراد. حالا چرا خداوند می‌فرماید یستقرضنی؟ سوالی که خداوند می‌کنه از بنده مؤمنش، این چه نحو سوالی و چه نحو استقراضی؟ خب خداوند که مادی نیست، بدن مادی نداره، جسم مادی نداره. منظور انفاق بنده مؤمن است در اون مواردی که خداوند امر کرده. صدقه بده، خمس بده، زکات بده، تبرعات بده، کمک کنه، حالا کمک بدنی، حالا نه کمک حالا مادی، رفع گرفتاری کنه از یه شخصی. اینها عبارت است از استقراض پروردگار. روایت هم داریم حدیث قدسی که به این مضمون می‌فرماید، غیر از آیات شریفه که می‌فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له لو اجر کریم، که قرض به برادر مؤمن قرض به خدا، در اینجا قرض به خدا تلقی شده. کیه به خدا قرض؟ حدیث قدسی هم داریم کسی که به بنده مؤمن من قرض بدهد به من قرض داده است، و کسی که او را کمک کند به من کمک کرد. در اون احادیث قدسی یا عیسی این مطالب و حقوق اخوان در اونجا خیلی بیان شد. یا داوود. پس این قرض خدا. وقتی انسان به یک فقیری صدقه میدهد، در واقع یک انفاقی را کرده، ولی این انفاق نیست که از کیسش رفته، این قرضه. چرا؟ چون خدا بهش برمیگردانه این مقدار که داده. خدا بدون عوض نمیگذارد، در پرونده او ثبت میکنه، این مقدار رو ثبت میکنه. همان حال تجردی که در موقع اعطا برای او حاصل میشود، چه بداند چه نداند، همون عبارت است از اون عوض. حالا خدا در اینجا گفته قرض، ولی در واقع قرض آخه یه مدت میخواد. انسان قرض میده یک ماه، دو ماه، یک ساله، بعضی قرضا 10 ساله، 20 ساله، بعضی قرضا قرض الحسنه است، بعضی قرضا قرض الحسنده است، اینا همه قرضهای متفاوت دیگه. قرضی که دیگه برگشت نداره، گفته برمیگردونم ولی دیگه رفته به کارش. ولی این چیزی را که خداوند در اینجا می‌فرماید همان آنه، یعنی به محض اینکه ما به یک شخصی می‌پردازیم، همان آن است این عوض و اون پاداش و اون اجر و ثوابی که خدا می‌دهد. همان آن، خودی قرض نیست، نیستوش قرض نباید گذاشت. قرض یه مدت بعده، تازه بر اون حبس مال یک مقداری انسان متضرر میشه، یه مقداری، چون بالاخره این مالو میبایستی که بره خرج کنه، استفاده کنه، منافع. یه شخص 6 ماه فرض کنی که از یک کسی پول میگیره، خب این 6 ماه اگه کار میکرد منافعی مترتب میشد. الان اون شخص داره کار میکنه، بالاخره 6 ماه از منافع در اینجا چیز کرده، صرف نظر کرده. ولی درباره پروردگار همون آن، یعنی به محض اینکه شما ایثار میکنید، همون آن اون تجرد نفسانی برای شما حاصل میشه. اون تجرد یعنی اون تغییر و تبدل، اون دگردیسی، اون تحول، همون موقع برای انسان اون حاصل میشه. خب این که دیگه بهش قرض نمیگن. مثل که شما یه پولی از این جیبتون برمیدارید میدارید تو این جیبتون، شما به کی قرض دادید؟ به کسی قرض ندادید. بالاتر از این، اونی را که شما از جیبتون پرداختید اون قابل زواله. قابل زواله. دزد میاد میبره. یه شب یه قانون وضع میشه، همه این پولها اعتبارش از دست میده. همه. یه شب یه قانون وضع میشه، این پولها قیمتش میشه نصف. نمیشه. یکی بلند میشه میره از توی میز یه صحبت میکنه، قیمت پولها میره بالا. مثلا فرض بکنید که 100 تومن میشه 120 تومن. فردا یکی میاد حرف میزنه 100 تومن میشه 80 تومن. این اختلافی که پیدا میشه و نوسانی که پیدا میشه، شما اینا رو بهتر از ما میدونید. ما طلبه ها اینها رو از شما یاد بگیریم. حالا ما دخالت و تصرف در کار اقتصاد دانمون. اینها چیه؟ به خاطر همینه دیگه که اینا هم مثلا جنبه اعتباری داره. جنبه اعتباریه. یه قرارداد با یه کشور می‌بندن، ارزش پول این مملکت میره بالا. بعد یه مرتبه روابط دو کشور به هم میخوره، ارزش نصف میاد پایین. اینا اعتباره دیگه. در اون قضیه صلح، در اون قضیه دیدی دیگه، تا گفتن صلح قیمت پول ایران رفت بالا. و خیلی ها چیز شدن دیگه، خیلی ها متضرر شدن دیگه. مثلا فرض کنید که چه اجناسی را خریده بودن و بعد یه مرتبه قیمت اون اجناس آمد پایین، چون اون اجناس با ارز خارجی خرید و فروش می شد. وقتی که اون ارز قیمتش می آمد پایین، قیمت اون جنس هم خوب میاد پایین. اینا هم میگن اعتبارات، اعتباری ها. ولی اون چیزی را که خداوند عطا می کند، اون دیگه اعتباری نیست. اون میماند. اون تجردی که در موقع ایثار و انفاق برای انسان حاصل می شود، اون دیگه اعتباری نیست. اون در پرونده ثبت و ضبط می شود. کرام القادرین اونو ثبت می کنند. اگر زمین به هم بخوره، آسمان به زمین بیا، زلزال بشه، صاعقه بیا، تمام بشه، این محفوظه. این در پروندهش ثبت شد و دیگر قابل از بین رفتن و قابل زوال نیست. ایثار دوم، انفاق دوم، یک پرونده دیگر، انفاق بعدی پرونده دیگر، همینطور یک به یک میاد. اون حدیث معروف که یادتون هست که پیغمبر اون شخصی که از دنیا رفت، رفتن خرماهاشو خودشون به دست بد فرمودن، اگر یه دانه خرما در زمان حیاتش انفاق می کرد، اون چی بود؟ بهتر بود از این که من انفاق کنم. چرا؟ به خاطر این که حالا که من دارم انفاق میکنم، این قضیهش قضیه روغنچراغ خرج امامزاده است. میگه حالا که ما داریم از دنیا میریم، حالا که داریم از دنیا میریم، خب بذار ما که دستمون از این خرما کوتاه، حالا بذار پیغمبر به فقرا بده. چیزی که تو قبر ما از این خرما نمیذارن. حالا بذار. حالا پیغمبر بده یا غیر پیغمبر بده چه فرق میکنه؟ حالا میخوای مننت چه سر پیغمبر بذاری؟ یا رسول الله بیا بود. نه. پیغمبر میگه برو یکی دیگه. حالا که خودت مردی، منده بیام زحمت رو بکشم بدم. بفرما اینم 20 فقرا. برید. پیغمبر دادن در اینجا هیچ حسنی نداره. تازه یه زحمتی هم به پیغمبر آمده اضافه کرده، منت هم گذاشت. مثل اینا که از دنیا میرن میگن آقا رو وصی کنی، وصی خودمون آقا رو قرار میدیم. خیلی بیخود میکنی، به خاطر اینکه غیر از زحمت و غیر از درد سر هیچی برای اون آقا نداره. اگه راست میگی زمان حیاتت بلند شو بیا، اون سلسی که میخوای بدی در زمان حیاتت بیا بده به آقا، بعد داره قصد قسمت. اگه راست میگی، اگه راست میگی اون چرا که میخوای تبرع کنی و قبل از فوته، بلند شو در زمان حیاتت بیا بده. نه اینکه وقتی که میخوای برای آقا خمس بفرستی، حتی یک قرانیرم داخل پاکت میذاری، سرشم مهر میکنی، که وقتی میرسه به دست آقا، آقا اینه چرا سنگینه؟ بعد نگو این خمس مبلغ 8564 تومن و 3 قران شوکی نمی کنم، من بودم دیدم. و همین که میخوای از دنیا بری آقا رو وصی میکنی، اگه آقا بیکاره بیاد وصی تو بشه، وقت وصی سر چی؟ خونمون رو تقسیم کنیم. آقا بنگاست، آقا محکمه داره، اون اموال کذا را به چی بدی؟ اینها یه بنده خدایی، اینها همه مسائلی است که خب در هر صورت مرحوم آقا نزدن، ولی خب ما میگیم بالاخره ما این چرا که باید گفته بشه خب میگیم، اینها باید دانسته بشه و برای خود ما خیلی مفیده تا متوجه باشیم. مرحوم آقا در زمان حیاتشون اعلان کرده بودن همه جا که من وصایت هیچ کسی را قبول نمی کنم. در یه جا وصی شده بودن و خیلی به اصطلاحاتی گرفتار شده بودن، و از اون طرف هم از نقطه نظر فقهی بحثی هست که اگر وصی مطلع نشود از وصایت، اگر در زمان حیاتش مطلع بشه و رفع کنه، خب اون وصایت باطل میشه، ولی اگر بعد از حیات متوجه بشه اون وصایت امضاست. البته خب در این مسئله حرفه، ما نمیتونیم با تمام حدود و ثغورش موافقت کنیم. وقت بعضیا اینجا میامدن زرنگی میکردن، در زمان حیاتشون به آقا نمیگفتن که شما وصی هستید، میذاشتن وقتی که از دنیا رفتن یه دفعه تو وصیت نامه شون بله آقای تهرانی از این فرض کنید که وصی یه بنده خدایی همین کار رو کرده بود، در زمان حیاتش مرحوم آقا رو وصی نکرد و شخصی هم بود که به مسائل وارد بود. مرحوم آقا از این کار ایشون ناراحت شدن. عبارت ایشون به من این بود که کاری که ایشان کرد سلوکش را در اون طرف خراب کرد، در اون طرف قضیه خراب. حالا بعد دیگه به واسطه این وصایت چه آمد بر سر افراد و بعضی ها جدا شدن و فلان و بیا و برو بود، خیلی خلاصه عرض کنم که مطالبی بعد پیش آمد. واو چه کارا چه میکنی؟ سر خدا را آدم نمیتونه کلا بذاره که آدم زرنگی کنه برای چی؟ برای چی؟ در حالی که خود این شخص وقتی که آقا از او تقاضا کرده بودن 200 متر زمین به بعضی از رفقاش بده قرض که خونه بسازه نداد. اینها برای ما عبرت ها، مایه عبرت. این وصیت، وصیت به ثلث و امثال ذلک، تمام اینها مسائل بی خود. انسان در زمان حیاتش هر چه قسمت کرد کرده، و الا اگر بخواد بندازه برای بعد از حیاتش آن چندان نصیبش نمیشه، نه اینکه نشه. میخوای در زمان حیات خرج امام حسین و تکایا و عزاداری کنی، همین الان بکن، همین الان یه پور اختصاص بده خرج عزاداری سید شهدا. میخوای فرض کن منبر مثال به فقرا و ایتام اینها کمک کنی، صدقات کن، همین الان بیا بکن کار امروز. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، ابن الوقت این همین الان، همین الان نیست فردا گفتن از شرط طریق. تصویف در کار سلوک معنا ندارد. سلام علیکم. ابن آدم رند کار امروز را به فردا نمی اندازه. فردا مال فردا، امروز مال امروز. امروز یک سهم و حصه ای از وجود برای ما قرار دادن، سهم و حصه وجود فردا مال فردا. الان، همین الان. میدونید چرا مرحوم پدر ما شخص موفقی بود؟ به خاطر اینکه ابن الوقت بود. یعنی دقیقاً نمیخواست اوقات از او فوت بشه. اصلا ایشون دربشون بود، به ما میشون میفهمونه که از کوچیکی اصلا حال ایشون این بود. مثلا فرض کنید که گاهی اوقات خب تعطیلاتی پیش میاد، مشق و تکالیف و اینها مدرسه میدن، مثلا برای 13 روز ایام نوروز، برای یه هفته نمیدونم چی، برای چند. ایشون میگفتن من میخواستم همون روز اول همه 13 روز رو بنویسم، یعنی میومدم تو خونه میشستم و سریعا تا چیز تمام میکردم. یا مثلا یه کاری، همیشه از واجب موسع ایشان مزیقش را اختیار میکرد، همون وقت اولش رو چیز میکرد. حالا موسعه و این یکی از رموز مسئله فلاح و مسئله نجاح ایشون بود که انسان باید ابن الوقت باشه، هی تأخیر اندازه. حالا امام حسن علیه السلام به جناده میفرمایند یا جناده استعد در سفرک و حس الزاده که قبل حلول عجلک و کن لدنیا که انک تعیش ابدا و کن للآخره که انک تموت و غدا. در امور دنیا آنچنان باش که زندگی همیشگی داری. وقتی کسی زندگی همیشگی داره و بداند که این، حالا همیشگی نمیگیم ما، بداند تا 1000 سال دیگه زنده است، میگن آقا این منزل رو بخر، حالا سال دیگه میخریم، آقا تا 1000 سال زنده ای 2 سال دیگه میخریم، آقا این کار رو انجام بده، حالا بعد انجام میدیم. و کن لدنیا که انکه تعیش و عبدا، همیشه تو زندگی.
خیلی اهمیت نده، دنیاست دیگه.
و کن للآخره که انک تموت و غدا، برای آخرت اونچنان باش که فردا از میخوای بمیری. دیدید وقتی به بعضی ها خبر مرگشون میگن چطور به حول و ولا میفتن؟ مثلا دکتر به اونا میگه یک ما دیگه میمیری، فوری عجیب همه چی به هم میریزه، حلالیت میطلبه، سراغ زید میره امر حلالم کنید، غیبت کردیم تهمت زدیم، قرضشو میپردازد اگه بفهمه که مثلا درسته ها. چرا؟ چون میبینه یک ما دیگه داره میره و یه واقعیت هایی در جلوشه. نه، واقعیت داره، اینطور نیست مسئله، واقعیت داره، باید باید حساب پس بده. که یه قضیه داره مولانا، قضیه اون کسی که در زمان حضرت موسی زبان حیوانات رو یاد گرفته بود. لابد رفقا میدونن یکی آمد پیش حضرت موسی و زبان حیوانات، منطق طیر، منطق حیوانات به ما یاد بده. حضرت موسی گفت به صلاحت نیست. گفت نه، شما یاد بده کارت نباشه. خیلی بسم الله بهش یک عنایتی کرد و زبان حیوانات یاد کرد. گربه چی میگه، سگ چی میگه، کبوتر چی میگه، گنده چی میگه، این صحبتشون و اینها یاد. خیلی خوشحال آمد تو دیگر وقتی تو خیابون راه میرفت دیگه حیوانات که اون مثلا الاغ چیز میکرد میفهمید، گنده من گوزفن راه میرفت بعبه میفهمید، همه چیزی که میفهمید. خیلی خوشحال کردیم آمد و دید که این خلاصه دارن با هم صحبت میکنن، چیزا با هم حرف میزنن. یه غذای انداختن جلوی خروس و سگ و این چیزا داشت، خروسه برداشت در رفت و سگه بهش اعتراض کرد، خب چرا سهم منو برداشتی، چرا چیزی کردین؟ خروسه گفت قصه نخور، امشب قاطر یارو میمیره، برو هر چی دلت میخواد برو بخور، من که گوشتخوار نیستم، من گندم میخورم، من برنج میخورم. وقتی که اون یاوه قاتل یا الاغش مرد، تو برو چند روز دیگه آباده، خلاصه تا یه هفته میدازنش تو خرابه برو. اوها، حالا وقتشه، خره رو ورداشت، قاتله رو ورداشت و برد بازار فروخت. آمد و گفت این موسا میگه به صلاح دید، چی به صلاح دید، چند هزار تومان قیمت داره. این خیلی مسئله مهمیه ها، که انسان این قضیه برای هر روز ما اتفاق میفته. هر روز اگه ما یه منزل داشته باشیم بگن که شهرداری میخواد بیاد اینجا رو خراب کنه، قیمت خونه آمده پایین، ولی داریم فقط به شما میگیم، میگیم که زود میان یه خونه رو میفروشیم که از این ضرر. این قضیه همینه. یه بهش گفته آیا پولی به ما میدی، سلس منافع تو به ما بده، من یه قضیه میخوام بهت بگم. یا این که فرض کنید که میخوان اینجا رو یه طرح یه خیابون بکشن، خیابون قیمت این خونه ها 10 برابر 5 برابر میشه، فوراً میمیره اون خونه ها رو چکار میکنه؟ خونه ها رو میخره که بره بالا. خب این همین قضیه است، همین برای خود ما اتفاق افتاده، نیفتاده افتاده. مولانا بی خود که نقل نمیکنه، نتیجه میخواد بگیره. با مردم همچنان باش که توقع داری مردم با تو چنین باشند. اینو هیچ وقت فراموش نکنیم، ما خیال نکنیم حالا به یه نفعی رسیدیم، خدا هزار تا چا واسش میکنه. خیال نکنیم حالا توانستیم از یه جا بهره‌مند بشیم.
نه، اون طرف قضیه رو چیکار میکنی بنده خدا؟
اون طرف قضیه که دیگه حکومت دست من و شما نیست، حکومت دست کسی دیگه است.
آمد و خلاصه این بعد این قضیه در زندگی ما در 24 ساعت خیلی اتفاق میفته ها، خیلی اون تا خب حالا کم و زیاد داره، معاملاتش یه جور، قضیه زور آدم بره پیش رفیقش از یکی یه چیزی بگه که خودش را محبوب کنه تا اینکه اون با اون بد بشه، همینه. اون کسی که این کار را میکنه یه روز خدا براش همینو میاد، همینو به وجود میاد.
هیچ رفت یابو رو فروخت، قاطر بقال بغله رو برداشت رفت فروخت راحت شد. فردا سگه آمد به خروس گفت بابا تو هم که ما رو سر کار گذاشتی، ما اومدیم به یه نوایی برسیم، یابو از دستمون رفت. گفتیم اول میریم سراغ دل و جیگرش، بعد نمیدونم فلان این حرفا، هیچ خبری نیست. قصه نخور، امرو اسبش میمیره، امرو اسبش میمیره، هیچ نازم. خیلی آقا اصلا برداشت برد بازار رو به قیمت خوب فرو. دوباره فردا شد سگه گفت بابا جون پس این علم غیبی که تو داری مثل این که به درد نمیخوره، تو خروس میگن اطلاع داره، از قضایا خبر داره، از زلزله که میخواد بیاد میدونه، از اوقات چیز را میدونه، اوقات اذان رو میدونه، موضوع جن و نفوس خبیثه را تشخیص میده. این اوصافی است که راجع به خروس و اینها میگن، واقعیت هم داره. ارواح چیز را، نوریه را، اینها رو تشخیص میده، اینها هست. این چیزایی
گفت نه، گفت بابا این اصل، گفت هیچ قصه نخور که امروز خودش میمیره. خودش میمیره، یه هفته سروسات من و تو براست، پلو میدن، چلو میدن، مرغ میدن. تا یه هفته هم ما برنجش رو میخوریم، گوشتش هم تو بخور، هر چی دیگه زیاد میشه. آه اینی که این بیچاره شنید دیگه بر سر زن هم رفت سراغ حضرت موسی. ای وای به دادم برسکات. حضرت موسی گفت چی؟ گفت مرسی که من به تو گفتم به دردت نمیخوره، صلاح نیست، گوش ندادی؟ گفت تشریف، گفت حالا چی کار کنم بالا؟ گفت یه راه داره، با اون که بری اون صاحب اسب و صاحب یابوه رو راضی کنی، پولشون رو بدی، این یه عذاب و یک چیزی قرار بود تو این خونه بیا، تو اومدی از خودت رد کردی، از اون رد کردی خوردون، از اون رد کردی خورده به تو، این قرار بود تو بیا، در تقدیر الهی این رفته این قضیه و این آقا سراغ اون کسی که بهش بغله را فروخته بود. خب گفت من نمیدم. گفتش که بغله رو بیار پس بده پولتو بگیر. اون بغله مرد، یابو مرد قاتل. گفت خب بیا پولتو بدیم. گفت نه. گفت خیلی مردی، خیال کردی من نمیدونم اونی که تو میدونی. قرار بوده که به اونام شده بوده، رسیده بوده و قرار بوده یه چیزی نازل بشه به ما، ما قاتل رو خریدیم، به قاتل خورده. قضیه اینه، پرو به کاره. دید نه، از عهده این یارو خریدار قاطر نتونست بر بیاد، در سراغ خریدار اصل. به اصل گفتش که به فلانی بیا اصل اونو معامله اونو پس بگیری، خیار فسخ به قول معروف تو این معامله، تو خیاری نذاشتی، فسخی نذاشتی معامله. گفتش که من اصلا دارم میخواد این اصل رو چیز بکنی. گفت نه نمیشه. گفت بابا اصلا من میخوام پول اصل رو بدم، چیکار داری؟ پول تو اصل بدم. گفت پس نمیگه. گفت چرا؟ گفت اصل مرده دیگه، چی ها میان پس بگیرم؟ گفت پول تو بگی. گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفتش که این پول صدقه بود که این صدقه رفع بلا از ما کرده، برو به کارت. خدا آمد سراغ حضرت موسی شیون کنان. حضرت موسی گفت نه دیگه، این هیچ راهی نداره، از کاری هم از من ساخته نیست، هر کاری که میکنی برو وضعیت تو بکن، خلاصه حسابات رو رفتاریش بکن که اینجا راحت بری. یه بدبخت بیچاره آمد تو خونه و دیگه رفت سراغ اینا اونو فلان این حرفا، تا شب خلاصه رفت ترتیبش داده شد. دیگه همسایه ها رو صدا کرد و نمیدانم حلالیت به طلب از اون به طلب فلان کنم، قبل از اینکه بمیره رفت دیگه، یعنی انقدر با جزع و فزع و این چیزا. حالا اگر بیان به انسان بگن، بیان به انسان بگن که تا یک هفته دیگه تو از دنیا میری، به جان شما اینقدر نمازامون اول وقت میشه، اینقدر دیگه مواظب زبونمون هستی، یک کلام عوض نگی، در اوقات بیکاری به ذکر لا اله الا الله همش مشغولی، قبل از این که ساعت زنگ بزنی یه ساعت زودتر نصف شب از خواب بلند میشی، تمام افرادی که خلاصه پشت سر اونا حرفی زدین ولو در کجا میرین، رضایت حلالیت فلان اینها میطلبین، قربان صدقه شون میرین، برو خدا بیا حلالمون کن فلان بکن. چرا قضیه اینطوره؟ به خاطر اینکه مسئله جدیه، مسئله جدیه. حالا بیان یه دفعه بگن نه آقا به تأخیر افتاد، یه کسی برای شما یه صدقه ای داده، صدقه حسابی به تأخیر افتاده، یا یه کسی دعایی کرده یا فلان، چقدر به تأخیر افتاده؟ 30 سال به تأخیر افتاده. ای عجب، ساعت زنگ میزنه یا آقا خاموشش میکنه، به درست میزنه آقا تو که دیروز یه ساعت هم دوستر پایی شدی. حسابا دوباره به هم میریزه. این طبیعت انسان، طبیعت انسان. امام مجتبی علیه السلام میفرماید و کن للآخرت، و اینا میبرن در نهایت قضیه، اینها میبرن، اینها برد میکنن، و کن للآخره که انکه همون تو قدا، میخوای فردا بمیری، اینطور برای آخرت خودت کوشا باش، اینطور برای آخرت خودت. درست شد؟ خب حالا خداوند متعال از ما طلب میکنه، اون کلام سید الشهدا علیه السلام را به رفقا تابلو کردن در چیز که به خاطر دارید، که می فرماید که وَعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَا تَمِلُّ النَّعَمْ فَتَحُورُ نِقَمَاهِ تَفَحُورُ النَّقَمْ. حوائج مردم به شما از نعمتهای الهیست به شما، اینی که الان میاد پیش شما تقاضای حاجت میکنه این از نعمتهای الهیست. از نعم ملالت پیدا نکنید، سستی نکنید، اگر این کار رو بکنید نعم بر شما میاد، نقمت میاد. این ها مال چیه؟ این ها همین سوال های خدا، استقراض خدا، خدا که استقراض میکنه به این نحوه. حالا موقعی که او استقراض میکنه ما چی هستیم؟ ما بخیل هستیم. این بخل مال چیه؟ این بخل مال این است که ما به اهمیت مسئله و به اهمیت قضیه پی نمیبریم، مطلب برامون شوخیه، مطلب برامون پیش پا افتاده است، مطلب برامون میدانیم، نه اینکه ندانیم، درست نمیدانیم. اگر رفقا یادشون باشه در ایده فطر پارسا در ضمن اون خطبه‌ای که اصطلاح خونده شد این مسئله همینطور به زبان ما آمد. گفتم به رفقا هیچ وقت شده از همدیگر التماس دعا کنید برای رفتن سر کار؟ آقا التماس دعا داریم، دعا چیه؟ دعا کن ما بریم امروز سر کار. این کار حالا کسی این کار کرده؟ آقا التماس دعا برای چی؟ که از سر کار من برگردم منزل. کجا میخواستی بری؟ خواستی بالای کوه بری؟ آقا دعا کنید ما بریم دکان رو امروز باز کنیم. آقا دعا بفرمایید امروز ما بریم فرض کنید که مطب رو باز کنیم. دعا بفرمایید امروز ما بریم نمیدونم فرض بکنید که برای زن و بچه غذا بخریم، آذوقه بخریم، نان بخریم، سبزی بخریم. چرا این کارا رو نمی کنی؟ چه اینها رو جزء ضروریات زندگی میدونی؟ ضروریه. انسان منزل را ادراک کرده، دریافته، تحویل آذوقه و قضا، تهیه قضا به عنوان یک ضرورت برای او تحقق پیدا کرده. لذا دعا نمیگه بکنید، دعا نمیگه بکنید. هر وقت نسبت به کار سلوک حال ما اینجور شد، اون موقع به یه جایی میرسه که برای سلوک نیام بگیم دعا کن دعا کن. اگه بگیم دعا کن به معطری آقا جان دعا سوزنده باید بهت خندید. آقا دعا بفرمایید خدا ما توفیق بده به معطری. آقا دعا بفرمایید خدا به ما همت بده. دعا بفرمایید چیه؟ چون نمیگی دعا کنید الان ما همه اینجا نشستیم، هر کدام از ما یه منزلی داریم، ما یه منزل، اینا که خب حجه دارن این بندگان خدا، اینا درسته یا نه؟ درسته. انشاءالله خدا به اینا منزل عنایت میکنه از این آوارگی. نه آقا جان برد با شما صادرم میکن بهتون گوله این حرفا رو نخورید، بعد بهتون به من میرسید و حرفا میرسید یه پچه را خودت نکردی. ما مثل شما یه وقتی گول خوردیم. هرکی حالا یا حجره یا منزل هرکی اسم شده، بالاخره کسی تو خیابون که نمیخوابه تو خیاب. درست شد. آیا هیچ وقت تا به حال به فکر کسی رسیده که مثلا از اینجا که میریم خونه نریم؟ کجا؟ بالاخره بله ممکنه به فکر کسی از اینجا حرم مشرف بشیم بعد بریم خونه، این ممکنه. اما اینکه اصلا خونه نریم، اصلا به فکر نمیاد، اصلا به ذهن نمیاد. چرا؟ چون این واقعیت برای ما ملموسه، ملموسه که ما از اینجا باید منزل بریم. هنوز سلوک برای ما ملموس نشده. بله خوشمون میاد. چرا خوشمون میاد که چیز باشیم؟ خودم عرض میکنم، حدیث نفس برای خودم میکنم. چرا بخوام به شما چیز کنم؟ نه برای شما شاید اینطور باشه، برای من نیست. آفو پوسکنده میگن هنوز سلوک برای من ملموس نشده به عنوان یک ضرورت، به عنوان یک امر لازم، به عنوان یک امر حیاتی. نیست اینطور برای شخصم. ولی مسئله که در اینجا هست و اون مسئله موجب می شود که انسان مایوس نباشه، اینی که رحمت پروردگار اوسع است از این نقایص ما. میگه این مقدار رو هم که قبول داری عیب نداره، این مقدار بیا بعد بزرگتر میشه، بعد بزرگتر میشه، همت بالا میشه. از خود او باید بخواهیم، از خود او باید بخواهیم که هم توفیقش را عنایت کنه، هم پیگیری او را و هم استمرار او را و همه چی. اون گفته اب نداره، باشه این نقایص تو داری، خب این نقایص ما تو، اما خب ما میگه یه چیزایی داریم، خدا میگه، میگه تو این نقایص داری، خدای من کجا رفته؟ ما اینجا یه چیزایی داریم که اون نقایص را ترمیم میکنه. یا من غلبت رحمته و غضبه، رحمت خدا چه؟ اللهم اینی اسألک برحمت کلتی آسعد کلشت، رحمت یعنی همین، رحمت یعنی حالت عنایت و جذب پروردگار مر عبادش را به سمت خود با تمام نقایص و تمام خواسته. این عبارت از رحمت پروردگار. هزار انسان باید از خدا بخواد هرچه. الحمدلله الذی اسأله فیعطینی و این کنت بخیلا حین یستغفر ذنبی. دیگه امشب شب آخره و حالا ممکنه شب آخر باشه، چرا ما بر حسب ظاهر، اگر مشخص شد که خب هیچ، اگر مشخص نشد باز فردا شب هم هستیم در خدمت مشاهده. و دیگه امسال هم به همین کیفیت رسیه گذشت و دفتر چی تمام شد و ما مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. ظاهر نزدیک دیگه بوده، حالا ما آمدیم دوباره از اون بالا. حالا از هر جا شروع کنیم کلام امام سجاد حد یقفی نداره. بله دیگه، همین قدر، این مقدار رو میتونیم بگیم که ما در این دنیا با همین مطالب شما خودمون رو سرگرم میکردیم. این مقداری که میتونیم بگیم، انشاءالله امیدواریم که و شقی و من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم، شقی کسی است که از رحمت خدا در این ماه بزرگ محروم مانده. انشاءالله امیدواریم که خداوند با رحمت واسعه خودش ما را در زمره سعدا قرار بدهد و اون چه خیر و رحمت و برکت برای اولیا و معصومین و بزرگان عنایت کرده است ما را هم مشمول اون بگردانید و هرچه از شر و بدی و نقمت و دوری اونها را مبرا داشته است ما را نیز مشمول بگردانید. اللهم صل علی